دیگر. کار ما از گفتن دوستت دارم گذشت. هرچه بگویم و بگویی کم است. آنقدر زیاد است حجم دوست داشتنت که تنهایی از پس آن بر نمی آیم. باید باشی، بیایی درست در کنارم، درست مانند تابستان گرم وارد شوی تا در سرمای زمستان گرمای تو وجودم را داغ کند. درست مثل باران‌های شهریوری دلانگیز باش، مثل باد خنک پاییزی دلنشین، مانند بهار پر از شور بیا. بیا تو باید باشی درست کنارم. ای پروردگارا، کامل نباشد خلقتت، بر مراد دل نباشد الفتت. 32 دندان به ما دادی زکی، لیک مغز و معده و آلت یکی. منتی بسیار بر ما می نهی، کون صاف و گرد بر ما می دهی، لیک گویی ز بحر ریدن است، نی ز بحر دادن و گاییدن است. گر برای ریدن است این کون تنگ، از چه کردی ظاهر آن را قشنگ؟ خون ما را کردی تو چاق و چیز خورد، آبرومان پیش خلق این چیز برد. چیز سنگین وزن بر خر می دهی، بنده را هم چیز لاغر می دهی. خر چه داند قیمت چیز کلان؟ من که دانم قدر محرومم از آن. من چنین چیزی نمیخواهم خدا، این به کون جبرئیل خود نما. بار الها بنده ات گستاخ شد، وارد کیفیت سوراخ شد. این چه طرز اختراع هاون است؟ دسته اش یک سیر و هاون یک من است. حفره ای که از داخلش آید برون، کودکی از 5-6 کیلو فزون، قالب آن ربع کیلو بیش نیست. خود بدین حد اختلاف از بحر چیست؟ یا ز عمق و وسع هاون کم نما، یا به طول و قطر این دسته فضا. از برای یک چنین کاری عظیم، یک ملک مأمور کردی از قدیم. این ملک گویا ز کار افتاده است، یا مگر تغییر شغلی داده است. گر یکی را تنگ و عالی می کند، مابقی را ماست مالی می کند. همه همه ما باید کسی رو داشته باشیم که وقتی یک روز روز ما نبود، بنشینیم روبروش و غرغر کنان از سیر تا پیاز تمام بدبیاریامون رو برایش تعریف کنیم و او هم لبخند به لب گوش کند و پایان هر جمله ایمان بگوید حق داشتی اینقدر عصبی بشی، والا ولش کن، مهم نیست، فدای سرت. میدانید آدم هر چقدر هم قوی باشد باید کسی را داشته باشد که حال بدش را بفهمد، که نگذارد به حال خودش بماند. کسی که حالمان را به حالش گره زده باشد.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon.
به پیر و برنا گاری نمکی پیر تو چون ملا. امروز 11 سپتامبر سال روز واقعی چندشاور 11 سپتامبر که امیدوارم برای هیچ انسانی و هیچ کشوری از این اتفاقا نیفته. بیست و یک شهریور 2579 در ایران، 22 شهریور.
امروز سالگرد شروع
چی؟
شروع زندگی می باشه.
زندگی چی؟
ممه قشنگ کی بودی؟
نمیدونم به چی بگم.
هیچ نگو اتنتون، هیچ نگو.
امروز شهاب جان به علت اینکه سر کار تشریف دارن تشریف ندارن و قرار شد که از این به بعد روزهای سه شنبه در خدمت ایشون باشیم. شخصی نوشته، خوب گوش کن، شاید با خیلی از شما یه همچین چیزی رو داشته باشید، موردی رو. میگه چرخیدیم و چرخیدیم، رسیدیم به دوره 50-60 سالگی. چرخیدیم و چرخیدیم، رسیدیم به دوره 50-60 سالگی. در روزگاری نه چندان دور 50-60 سالگی سن آرام و قرار بود. 50-60 ساله ها جزو بزرگای فامیل و خانواده بودن و برای خودشون حرمت و احترام و بروبیایی داشتن. برای نوجوانا و جوانا تو فامیل الگو بودن. اما امروز 50-60 ساله های ایران وضع دیگه ای دارن. نمانند 50-60 ساله های جوامع سنتی و سالیان قبل احترام ریش سفید و بزرگی دارن و نه همچون 50-60 ساله های جوامع پیشرفته ثبات مالی و امنیت اجتماعی. 50-60 ساله امروز ایرانی هنوز دارد زبان خارجی یاد میگیرد تا بعد ببیند چه باید بکند. نگرانی های یک آدم 20 ساله را دارد. در روزگاری که فرزندانش خیلی برایش تره خورد نمی کنند، او باید حواسش به همه آنها باشد و باید مشکلات همه را سر و سامان بدهد و البته مشکلات خودش رو هم به تنهایی به دوش بکشه. 50-60 ساله های امروز باید به فکر تأمین مسکن و شغل فرزندانشون باشن و البته برآورده کردن کوهی از توقعات ریز و درشت اونا. بدتر این که هیچ کس حال و روزگار اونها رو درک نمی کنه و نمی فهمه. برای رسیدن به خیلی از خواسته هاش
50-60 سال دویده، اما هنوز چشمش به آینده است. باید به تنهایی با همه این مشکلات کنار بیاد. همه منتظر او و البته ازش توقع هم دارن. اگه بازنشسته بشه، موندن تو خونه همونو اوقات تلخی های سرزنش کننده هم. روزگارش ثبات اقتصادی نداره و آیندهش هم هنوز که هنوزه مبهمه. اما دیگه بدنش طاقت نداره. گاهی فشارش بالا میره، گاهی پایین میاد، گاهی تپش قلب میگیره، گاهی بی‌حوصله است، گاهی نفس نفس میزنه، گاهی تنگی نفس میگیره. خلاصه حتی جرأت نمیکنه بگه بابا عمری از من گذشته، نیم قرن و اندی. 50-60 سالای این روزگار همونایی هستن که در بلا تکلیف ترین دوران این سرزمین رشد کردن. نسل سوخته‌ای که تمامی آزمون‌ها و خطاها روی این بدبختا صورت گرفته. بدیهی ترین تفریحات دوران نوجوانی و جوانی برای این بدبختا جرم محسوب می شده. هر چیز خوبی براش بد بود. همه چیز گناه سنگینی بود. حتی خندیدن. دلهوره و ترس و نگرانی جزی از وجودشون شده و با اونا بزرگ شدن. به جای لذت دوران جوانی تیر و ترکش نصیبشون شده. به جای نجوای عاشقانه یار، نفیر موحش آژیر خطر و سوت کرکننده خمپاره و بمب و موشک. او همه راه ها را رفته است، همه صدها را شکسته است، اما هنوز پشت درهای بسته ایستاده، چون باید به دیگران کمک کند تا قفل‌های واقعی و مصنوعی را باز کند. اونها در بچگی مطیع بودند و پرکار. در هر صفی که شما فکر کنید اینا ایستادن. این 50-60 سالای امروزی در بزرگسالی هم مطیعن، آماده کار، همیشه منتظر سرابی به نام آینده بهتر بودن. توهمی که نیامد و شاید هیچ وقت هم نیاد. پنج و شصت ساله عزیز، قوی باش. درود و عرض ادب و ارادت. لحظه هاتون لبریز دلخوشی های جور و جور، با آرزوی آرامش و آسایش برای 50-60 ساله های عزیز. اگر به جای این همه امید واهی چوناتون رو جمع کرده بودین و یه تکونی به خودتون داده بودین، خیلی وقت بود که به آسایش رسیده بودیم. امیدوارم از این متن جالب خوشتون اومده باشه. اما اجازه بدید که من اینجا به، چون یه سری از دوستانی که برنامه ما رو گوش میدن از شنوندگان رادیو تلویزیون رنگارنگ هم هستن، من البته زیاد باور نمی کنم که آقای داور ویسه فوت شده باشن. نمیدونم چرا، برای اینکه ایشونم تنها کار میکردم و الان نمیدونم یعنی چطوری کی داره تلویزیونشو بیچرخونه و این چیزها رو میذاره اونجا. به هر حال من چون مدتی برای ایشون برنامه میفرستادم و بعضی وقتا تلفنی باشون صحبت میکردم و حال منو میپرسید، همینجا به اونایی که باور دارن ایشون فوت شده تسلیت میگم، من که خودم باور نمیکنم، یعنی فکر نمیکنم. حالا به هر حال من تسلیت میگم به دوستم. یه فایل صوتی از حرفای عالی جناب مانوک دارم براتون که میخوام اینو به دقت گوش بدید. یادتونه میگفتم ملت ما فاسد هستن؟ ببینید عمو مانوک همون حرف من رو چطوری زده.
احساس کردم باید حرف ناگفته ای رو با بچه های فیسبوکی در میان بگذارم، با بچه های محله امید. میخواستم از داکترین کتمان سخن کنم، بگم داکترین و استراتژی جمهوری اسلامی از آغازین روز. اصطلاح کتمان رو اولین بار آرتور گامبینو، یک مفسر و متفکر فرانسوی، مطرح کرد بعد از سفرش به ایران، با شناختی که از متفکرین شیعه پیدا کرده بود، متفکرین ایرانی، ارتباطاش رو بازگو کرده بود و گفته بود این ملت به خوبی می داند چگونه باید حقیقتها و واقعیتها را کتمان کند. و بعد چسلاف میلاس در کتاب فکر در بند یا افکار در حصر در اونجا نوشت، در اونجا استفاده کرد از این اصطلاح کتمان در ارتباط با ملت هایی که در پشت دیوار آهنین زندگی می کردن، زیست سیاسی داشتن، زیست سوسیالیستی، مارکسیستی، کمونیستی داشتن و بعد غر کردن، در واقع از رژیم و سیستم و ایدولوژی جدا شدن. و بعد میگو بسیاری از این متفکرین که شیفته همین سیستم ها بودند چگونه این روش کتمان رو در واقع اختیار کردن، به خاطر اینکه دوست نمی داشتن واقعیت ها رو دریابند، در واقع خودشون رو بازگو کنن. بعد فکر کردم شاید در یک روز دیگری این مسائل رو اشاره خواهم کرد، چرا این رو میگم. بنابراین میبینید این واژه کتمان یا اصطلاح کتمان یا استراتژی کتمان بی جهت به کار گرفته نشده. اما بگذارید از این سیستم، از این افرادی وابسته به این سیستم یا اولیگارکی یا اولیگارک های مذهبی سیاسی انقلابی عبور کنیم و یک سؤال رو مطرح کنیم، سؤالی که یک بار برتولد برشت اون متفکر مارکسیست آلمانی مطرح کرد، اون نمایشنامه نویسی که معتقد بود نمایشنامه هاش فقط به درد مارکسیست ها میخوره، یا معتقد بود وای بر ملتی که قهرمان دارد، یعنی قهرمان باید فقط استالین باشد یا مارکس باشد، ملت ها به قهرمان نیاز ندارن. اما همین آقای برخت یک مطلب جالبی رو عنوان کرده بود، البته باز هم ایشون هم در اینجا کتمانکاری کرده بود، خواسته بود نازی ها و آلمانی های وابسته به آن سوی دیوار رو متهم کند و ایشون این مطلب رو مطرح کرده بود. آقای برخت گفته بود آیا ملت ها در نابکاری ها و جرائم سیاسی خود نظام یا رژیم شریک هستن؟ به نظر من بله. به مردم ما نگاه کنید، به مردم انقلاب زده ما نگاه کنید، بخش اول، عصر اول انقلاب رو نگاه کنید، عصر انتقام بود، در واقع ملت جن زده شده بودن، خیابانگردهای سیاسی، کمیته بازی ها، شکار طاغوتی ها، ملتی که خودش مثل جوخه اعدام عمل می کرد. اون روزا آقای خمینی پلک می زد، آقای خلخالی اعدام میکرد و همین ملت جنزده همه چیز را مصادره میکرد و انتقام میگرفت از گذشته ها، از درباری ها، از طاغوتی ها. و بعد به عصر دیگری میرسیم، عصر گروگانگیری، ملتی که خودش رو گروگان گرفت در بازی به اصطلاح فتح یا گروگانگیری لانه جاسوسان. سالها همین مردم با خود نظام و خواسته های نظام پای دیوار به اصطلاح اون سفارت پیشین آمریکا میرفتن و شعار مرگ بر آمریکا میدادن، به خاطر اینکه برای اونها هیچ اهمیتی نداشت که اتفاق میافتاد. اونها هیجان میخواستن و در این بازی هیجان حضور پیدا کرده بودن. اما بسیار زود این فصل هیجان هم عبور کرد، فصل جنگ آمد و بعد فصل کشتارها آمد، اصلی که در واقع هیچ کس احساس نکرد که چه اتفاقهایی در پشت دیوارهای بلند زندانهای اوین یا گوهرشاد یا هر جای دیگری اتفاق می افتاد. چرا ملت در واقع وارد یک کمای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی شده بود؟ هیچ کس فکر نمی کرد که بایستی اعتراض کند، هیچ کس هم اعتراض نمی کرد، حالا چه می خواست توده‌ای ها کشته بشن، چه می خواست مجاهدین اعدام بشون. رقص تنابهای مرگ برای همه جالب بود، همه خودشون رو در واقع به صورت یک کورذهنای سیاسی پنهان کرده بودن، هیچ کس دوست نمی داشت به خاطر کسی اعتراضی بکند. و بعد عصر ترمیدور رسید، عصر به اصطلاح هفتایم سیاسی و انقلابی، عصری که همه شیفته امیر کبیر اسلامی شدن، عصر خصوصی سازی آقای رفسنجانی بود، بعد عصر به اصطلاح رفرم آقای خاتمی بود. باز همین مردم، نسل دیگری از همین مردم در واقع برای نظام خوشرخصی کردن، چرا که سفره گستردهی بود و همه تبدیل شده بودن به جیب بران انقلابی و سیاسی. این مردم عادت دارن همان اداهایی رو در بیارن که نظام و رژیم درخواست میکنن. حالا اگر امام نباشد، رهبر که هست، اگر رهبر نباشد، بالاخره یک امیر کبیر اسلامی هست، یک سید خندانی هست، یا شیخ دیپلمات بنفشی هست. حتی زمانی که عصر چکمه‌داران رسید، عصری که آقای احمدی نژاد و مافیای محصولی آمد، وقتی که سپاهی آمدن و حکومت رو گرفتن، بازم کسی اعتراضی نداشت، همه جمارانی شده بودن، حتی جمکرانی ها رو هم رها کرده بودن. به خاطر همینم وقتی جنبش سبزی اتفاق افتاد، اندک زمانی طول کشید و تبدیل شد به کارنوال سبز، این مردم همانگونه که یک روز مصدق رو در خیابان گذاشته بودن، تنها گذاشته بودن و بعد به گناهش رو به گردن کودتاگران انداختن، همان ملتی که شاه رو از سرزمینش بیرون کرد و بعد خدا بیامرز لقبش داد، حالا هم میر حسین موسوی رو تنها میذارن، در حصر سیاسی باقی میذارن، هیچ کس هم صداش در نمیاد. چرا؟ به خاطر این که دلقک دیگری وارد صحنه شده، یک مترسک دیگری به نام دیپلمات یا شیخ دیپلمات که بنفش. با این ملت چه باید کرد؟ اصلا این ملت میداند که چه میخواهد؟ نه، این ملت با خودش یک عهد بسته، عهد کتمان. خودش واقعیت ها و حقیقت ها را کتمان میکند. نه امام نقش دارد، نه رهبر نقش دارد، نه احمدی نژاد نقش دارد، نه شیخ دیپلمات. این ملت همیشه دوست می‌دارد نقش بازی کند. حالا که به اصطلاح نسل گرین کارتی های سیاسی وارد صحنه شدند، حالا یک شبه همه شیفته آقای ظریف میشن، آقای نجفی میشن، آقای روحانی میشن، براشون فرق نمی کنه. هر فصلی یک دلغکی و آنها به عنوان سکونشین های تاریخ همچنان روی سکوها باقی می مانند.
دقت کردید؟ دقیقا عالی جناب مانوک در همین جا از لحن فساد استفاده نکرد، ولی دقیقا داشت فساد مردم رو میگفت. حالا یه عده اینطوری هستن، سکونشینان هستن، یه عده کسانی هستن که مثل پینوکیو یعنی مردم ایران، پینوکیو آدم شد، مردم ایران آدم نشدن. الان فردا آخوندا بگن که بیاین اینجا یه دم چاه جمکران، هر کی پولاشو بکاره تو زمین فردا درخت اسکناس براش در میاد، باور کن این مردم عده زیادیشون بلند میشن میرن پولاشونو دم چاه جمکران میکارن. این گربه نره و آقا روباهه، یادتونه به چیز میگفتید گربه نره، به منتظری، خامنه ای هم بود آقا روباهه. الان آقا روباهه اونجا نشسته، هر چی که هر چی میگه اینا قبول میکنن. یه روز میگن بورس، همه دار و ندارشون میبرن میزن اونجا. یه روز میگن دلار داره گرون میشه، مردم میریزن همدیگر رو جروباجر میکنن دلار بگیرن. یه روز میگن میخوایم بهتون بشکه نفت بدیم. یه روز میگن بنزین گرون شد، میان بیرون میگن آقا چرا بنزین رو گرون کردی؟ اونا هم بنزین رو ارزون نمیکنن، دوباره میرن خونهشون میگن خب دیگه همینه دیگه، لابد قیمتش اینه، بریم ببینیم چی کار میکنیم از این پول در بیاریم، از این قضیه ما هم چیزا رو گرون میکنیم. خلاصه و الان هم که فصل گرین کارت های سیاسی شده، همونطور که عالی جناب مانوک گفت، این لاشی هایی که در کانادا، آمریکا و در اروپا هستن و دارن هر جور شده اون کثافت بازی ها رو در اینجا هم در میارن و ما باید چشمامون رو باز کنیم، کنار همدیگه قرار بگیریم. ماهایی که حداقل خارج از کشور هستیم باید انجمنهایی رو تشکیل بدیم، اونایی که همدیگر رو میشناسن. مثلا شمرونیاش توی کانادا چندین نفر هستیم، خب هزاران نفر. ما ها اگه یه انجمنی درست کنیم، بیایم یه سری از این فیلمایی که دارن غم زنی میکنن دیگه، با ستون بگم سرکلشون رو گلی میکنن، خونی میکنن، کارهایی که اینا انجام میدن رو ببریم بگیم آقا امروز اینا میان توی خیابون پرچم هوا میکنن و سینه میزنن و مردم رو تهدید به قتل میکنن، یه مدت دیگه پیش برن تعدادشون زیادتر بشه قمم میزنن. ما وقتی اینا رو میبینیم توی خیابون، اینا رو میبینیمشون، همینقدر بس که شما اینا رو را دادید اینجا، حالا اجازه میدید همون کارهایی که تو ایران کردن و ماها ازشون فرار کردیم و اومدیم اینجا رو انجام بدن. و این آزادی بیان نیست، شما باعث میشید که ماهایی که چیز داریم اومدیم اینجا دوچار وحشت و استرس بشیم. از دیدن این تصاویر برای ما خاطرات زشت و خاطرات بد این کثافت‌ها دوباره زنده میشه. ما باید این کار رو انجام بدیم، نباید بشینیم به اسم آزادی بیان و آزادی عقیده اینها در این کشورها دارن سوء استفاده میکنن و این مساجد و خانه های فرهنگیشون تبدیل شده به لانه های فساد و لانه های پولشویی و لانه های ترورش تروریست و لانه های اعمال دستور برای کشتن مبارزین در این سوی آبها. دقت کنید من دارم چی میگم آقایون و خانمایی که تو اروپا هستید، این که دیگه چیزی نیستش که شما نمیگیم بیاین تو خیابون، بیایید با آدمای هر کسی 4 تا آدم درست دور و بر خودش میشناسه، بیاین با هم دیگه یه کاری رو انجام بدید. اصلا 4 تا 4 تا برید، 5 تا 5 تا، 4 تا 4 تا برید و شکایت کنید، هر کی با 3-4 تا دوست داشت این کار انجام بده، لازم نیست همه با هم انجام بدین. خب هر کسی با 3-4 تا از دوستان خودش بیاد و این شکایت ها رو مطرح کنه. وقتی تعداد این شکایت ها زیاد بشه، اگه مثلا 1000 تا 2000 تا شکایت 3-4 نفره از یک موضوع باشه، مطمئن باشید رسیدگی میشه. لازم نیستش که بیایم فکر کنیم حالا ما، حتی اگه دوستی نداری خودت یه نفره شکایت کن. شکایت کنید به چیزهای محلیتون، به این نماینده های کنگره، نماینده های سنای محلیتون، و بهشون بگید که ما دیگه به شما رأی نمیدیم اگر جلوی این کارا رو نگیرید. اگر جلوی این بساط رو نگیرید ما به شما رأی نمیدیم. و اینا از این چیز خیلی میترسن. بگو ما توی رادیوهای محلیمون و توی رادیوهای اینترنتیمون خواهیم رفت و نخواهیم گذاشت که مردم به شما دیگه رأی بدن. اگر شما بخواید با این آدما بدون اینکه به پیشینه‌شون نگاه بکنید، مثلا دختر تائب رو بردارید بیارید بکنید بچسب بغل اون کاملا حریص، این کیه هستن؟ گیرین کارتی های صادراتی، خبرنگار هایی که تا دو روز پیش توی مجلس، تو فکر میکنی رفتن خبرنگار شدن و رفتن توی مجلس همینجوری الکیه؟ کسی خبرنگار مجلس بشه بتونه راحت بره تو بیاد بیرون؟ میدونی از چند تا صافی باید بگذره؟ میدونی از چند تا امتحان و آزمون باید بگذره؟ و بعد آدمی که انقدر این آزمون ها و اینا رو رد کرده و صیغه چندین نفر شده تا بذارنش توی اونجایی که بوده، بیاد یهو اینجا بشه برای خودش اپوزیسیون. من اینجا اعلام میکنم، بعضی ها مثلا برنامه طنز منو میبینن یا برنامه ویسکی و سیگار رو میبینن یا کارهایی که من میکنم برای خنده شما، میان میگن آقا شما مثلا اپوزیسیون هستی. آقا من اپوزیسیون نیستم، من یه شومنم، من یه هنری دارم، نمیگم هنرمندم، یه هنری دارم، یه عشقی دارم که پشت این میکروفون من قرار میده که با شماها در ارتباطم. نه ادعای اپوزیسیون دارم، نه میگم که آقا شما چه جور طرز فکری باید داشته باشی. منم مثل شما یه رأی دارم، شما هر طرز فکری میتونی داشته باشی و شنونده این رادیو باشی. هدف من آزادی خودم و آزادی هموطنانم و رسیدن به خوشبختیه. در کنار آزادی، آزادی بیان، آزادی اعتقاد و عقیده، نه اینکه بخوام بگم آقا شما باید طرفدار فلانی باشی یا طرفدار بیساری باشی. اصلا اینا برای من مهم نیست که شما طرفدار چه کسی هستید یا طرفدار چی هستید، چون در حال حاضر اصلا طرفداری یا ایدولوژی شما هیچ به اندازه پشم گراز هم ارزش نداره که شما از چی خوشت میاد. باید اول اون رژیم بره، بعد با به وجود اومدن احزاب و اپوزیسیون های واقعی در داخل خود کشور باید باشن. اپوزیسیون نمیتونه خارج از کشور باشه، مخالف میتونه خارج از کشور باشه، ولی اپوزیسیون نیست. باید که همه مردم، همه ما ایدولوژی هامون رو کنار بذاریم زیر یک پرچم، پرچم شیر و خورشید، و یک هدف آزادی ایران باشیم و خودمون رو سرباز ایران بدونیم، سرباز میهن بدونیم. فرمانده بازی رو بذاریم کنار، فکر نکنیم اگه الان ما به خودمون بگیم سرباز، یکی دیگه میاد الان رئیس میشه حق ما رو میخوره. اگه با این دیدا میخوای نگاه کنی، نه، فقط برای وطنتون باید برید جلو. کسی اینجا نشسته، یعنی نباید دنبال این باشی که آقا من بیام الان یه کاری میکنم که فردا بشم رئیس چسبلاق تپه. اینا اصلا مهم نیست. این فکرها باید، این منم ما باید از سرتون بره بیرون. اگه واقعا سرباز وطن باشی، سرباز میهنت باشی، با هر عقیده‌ای که هستی، اون وقته که میتونی کنار هم دیگه قرار بگیری زیر یک پرچم، و اون پرچم شیر و خورشیده، و غیر از این هیچ راه دیگه‌ای نداره، هیچ راه دیگه‌ای نداره.
ترنم و تماشا، یک شاخ گل سرخ، یک جام شراب، یک آینه تن یار، ای ماه تاب، یک اچبج آواز، یک شعر نیاز، یک زمزم خواهش، یک وسوسه ناز. ای ماه ببین که شب چه زیباست، یار آمده یار آمده اینجاست، هنگامه ی عریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست. بانو سه بزرگ دل برانه، ای ماه از اول شب به تا آخرش، ای ماه به تاب امشب، ای ماه به تاب، تا پیکر دلدار و تا بسترش، بانو سه بزرگ دل برانه، ای ماه از اول شب به تا آخرش. ای ماه ببین شب چه زیباست، یار آمده یار آمده اینجاست، هنگامه عریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست. خواهش یک وسوس ناز، ای ماه ببین که شب چه زیباست، امشب همه جهان همینجاست، هنگامه عریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
زمانی که علی دایی توی اردوهای تیم ملی و اینا بوده، یکی از دوستان مثل این که در حال دعا کردن ازش صداشو ضبط میکنه، ببینید چی دعا میکرده.
خدایا خداوندا، خیلی عرض میخوام ببخشید، از تو تمنا میکنم، خواهش میکنم، لوناردو رو مصدوم کن، لوناردوی که داره میلسه بله کلتای ملی من. خدایا تمام اردبیل بیمه این دعای من. خدایا من از اردبیل زنبول ها فلستادم، زنبول ها که ببخشید باسن لونالدو رو نیش بزنن. میدانم که تو بزرگترین بزرگ ها هستی، ملا یالی کن که مبادا کریستیانو رونالدو آقای گل شود. خواهش میکنم یا اولا مصدوم به فرما، یا زنبول های اردبیل لواده پرتغال کن. خدایا در بام داده چهار شنبه شب هستم، به لورد میخوام ببسه پنج شنبه، خواهش میکنم حاجت من رو لوا کن. توف تو هیکلت لوناردو.
skinhead, deadhead, everybody combat, situation, aggravation, everybody allegation, in the suit, on the news, everybody dog food, bang bang, shot dead, everybody's gone bad. All I wanna say is that he don't really care about us. All I wanna say is that he don't really care about us. Tell me what has become of my life. I had a wife and two children who loved me. I'm a victim of police brutality now. I'm tired of being a victim of hate. They throw me in the class with the bad name. I can't believe this is the land from which I came. You know I really hate to say it. The government don't wanna see. But if Martin Luther was living, he would have let us be known. No, skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, speculation, everybody allegation. Ban me, bash me, you can never trash me. Kick me, kick me, don't you black or white me. All I wanna say is that he don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us.
نیومده برام چیزی ناصر جان. بریم سراغ این موضوع که میخواستم خدمتون بگم. یه محقق ممتاز برزیلی، خیلی دقت بکنید ببینید ما الان تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم، به ضرب تیرکمون، اونم در ضرب تیرکمون بومیان آمازون کشته شد. یعنی ما الان در این دنیایی که بهمون میگن از خونتون نیایم بیرون، مردم شهر قصه، و بشینید توی خونتون و ماسک بزنید به صورتتون، یه عده‌ای داریم که کرومبرنه با تیرکمون هنوز دارن زندگی میکنن و اصلا هم خبر ندارن که همچین بیماری هست، باید ماسک بزنن. بعد یه محقق برزیلی، کارشناس ممتاز برزیلی که در زمینه قبایل دورافتاده آمازون تخصص داشت، حین نزدیک شدن به زیستگاه بومیان به ضرب تیرکمون کشته میشه. ریلی فرانسیسکاتو 56 ساله روز چهارشنبه، یعنی دو روز پیش، در یه منطقه دورافتاده ایالت روندونیا در شمال غربی برزیل کشته شد. او در جریان مأموریتی برای سازمان دولتی بومیان فونای برای نظارت بر یک قبیله به ناحیه سفر کرده بود. شاهدان عینی گفتن، شاهدان عینی هم اونجا بودن، آقای فرانسیسکاتو و همراه او هنگام نزدیک شدن به یک گروه از بومیان هدف حمله قرار گرفتن. فرانسیسکاتو که پلیس او را همراهی میکرد، سعی کرد پشت یک وسیله نقلیه پناه بگیرد، اما تیری در سینه او نشست. شو هدف گیری داشته پدر سگ. یک مأمور که شاهد حادثه بود گفت فرانسیسکاتو موفق شد تیر را که به نقطه بالاتر از قلبش اصابت کرده بود خارج کند. این مأمور در پیغامی صوتی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد گفت او بعد از خارج کردن تیر از سینه‌اش برای 50 متر دوید و بیجان نقش زمین شد. تیر رو که می‌خوری نباید در بیاری دیگه، خب می‌میره آدم. گابریل اوچیدا عکاس خبرنگار در منطقه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای فرانسیسکاتو سعی داشت قبیله به نام گروه منزوی رود کوتاریو رو رصد کنه. آقا تو به اونا چی کار داری؟ یارو داره اینجوری زندگی میکنه، چی کار داری؟ اینا رو هم میخواییم بدبخت کنین؟ اینا رو هم میخواییم بدبخت کنین؟ آیا فکر میکنید که اینها میتوانند اینگونه باشند؟ آدمشون کنید؟
برسیدم من خودم یه باری قبیله رفته بودم.
تو قبیله رفته بودی؟
یه قبیله رفته بودم اونجا، مردمش کومبرنه بودن.
قبیله رفتی مردمش کومبرنه بودن؟
بله اونجا رفتم کومبرنه بودن. آقا ما هم کومبرنه شدیم، رفتیم با اینا گاتی، رفتیم گاتی و اینا. بعد خیلی زبانشون مثل کانادایی ها صحبت میکردن، میگفتن چیز فاکیو اینا،
قبیله میگفت فاکیو.
آره تو من دیدم اون زنه اونجا لختن اینا، رفتم روشون خوابیدم و ماهاشون بازی میکردم اینا. یارم گفت fuck you get the fuck out. این حرفا میگفت نمیدونم یعنی چی. فکر کنم میگفت بکنش. آقا ما هم اومدیم اینو بکنمش. یهو دیدیم که پلیس اومد.
قبیله پلیس داشت؟
نه قبیله نبود. اول فکر کردیم من گلگل فکر کردیم قبیله است. ولی ساحل لختیا بوده من رفتیم اونجا. پلیس اومد ما رو برد.
حالا قبیله هم بوده تو باید بری زناشونو بکنی؟
نه آخه میگفت فاکی. فکر کردم داره تشویقم میکنه که بکن. خیلی بکن. خیلی بکن. ولی اونجوری دیدم نشد دیگه. چیکار کنم حالا؟
بکن خیلی بکن دیدم نشد.
دیدم دیگه نشد. دیگه اونجا بمونیم.
دکتر داشتن یارو رو میکرد.
زن یارو رو داشتی میکردی؟
آره بابا خود آخه خودش اونور خوابیده بود. بعد زنه تاقباز لنگاش با کرده بود. بعد من رفتم اونجوری وایسادم بالا سرش. خب آدم میبینه یهو راست میشه. مرد گفت فاکیو به من یعنی که بکنش. منم همون که لنگاش باز بود رفتم تو.
رفتی تو؟
اره رفتم تو. بعد یارو اومده بود هی منو میخواست جدا کنه. میگو خودم بکنم. گفتم نه دیگه من کردم دیگه.
گفتی که من کردم.
اره
خوش به حالش.
بعد اون دیری شد.
جواد جا نرسیده. خب پس تو رفتی اونجا و دیدی که اون زنه لنگاشو وا کرده، شوهرش هم دستش گشته بود زیر گردنش. آره
لم داده بود داشت همینجوری نگاه میکرد. عجیب بود مثلا تو اون قبیله عینک آفتابی زده بود شوهره.
گفتم که یعنی خودت گفتی که اونجا قبیله نبوده، ساحل لختیا بوده.
آره ساحل لختیا بود اینا. من فکر کردم قبیله سینه لباس نداره. بعد ما رفتیم اونجا رو اینجوری شد.
بعد پلیس چی کارتون کرد؟
پلیس هیچ کاری نکرد. ما بردید از این میله ها گذاشته بودن اونجا. یه دو هفته توی اونجا بودیم با هم دیگه.
تو زندان؟
یه اتاق بود فقط میله داشت. اتاق میله‌ای بود. اره میله. غذای خوب میدادن. غذاش خوب بود. فقط موقع ریدن بعد دلو هم میریدیم. گرگر خیلی میرید جزافت. یعنی اذیت میکرد دیگه. میرفت بالای اون دستشویی میشست. همه جاشو میدیدم.
خودت هم میرفتی بالاش میشستی؟
آره خب من میرفتم بالاش میشستم ولی من حجب و حیا دارم همینجوری نمیشستم.
یعنی چی حجب و حیا داری؟ خودت همونجوری هم میشستی که من میشستم دیگه؟
آره ولی من مثلا سر به زیر میشستم. تو سرت بالا نگه میداشتی تو چشم من زول میزدی میریدی.
چه فرق میکنه؟ تو سرت به زیر میگرفتی آل و آزاد بیرون بود انکلوف میکردی.
آره انکلوف میکردی. اینا که انگلف میکردی که حد نشد که عزیزم اون اتفاق بود. بلی اتنزن اونجا این اتاق میله یا خیلی خوبه.
بابا اون زندان بوده.
زندان بوده؟
بله اون که شما رفتی توش اون زندان بوده. شما تو زندان تشریف داشتید.
بعد اون وقت تو زندان بوده چیکار بد میکردم؟
یه چی دیگه زندانیتونو کشیدین اومدین بیرون دیگه؟
آره اومدیم بیرون. ولی بعدن که اومدیم بیرون دوباره فرداش رفتیم شب اونجا بمونیم رامون ندادن.
بابا اونجا اداره پلیس بوده، توی زندان بودی شما.
ما زندان بودیم؟
هی دارم میگم هی دوباره میگی ما زندان بودیم.
طب من فهم میکردم که ما رفته بودیم مهمونی یارو مثلا جایزه کردنمون بوده.
جایزه کردنت بوده؟
آره دیگه فکره مثلا کردیم اونجا باز جایزه دادن.
یعنی انقدر تو عقب افتاده ای؟
باز این عقب افتاده چیه میگی به آدم؟ عقب افتاده چرا میگی؟
عقب افتاده دیگه این چه حرفی میزنی؟ من فکر کردم اونجا برای کردن رفتم نمیدونم جایزه دادن به هم.
وقتی غذای خوب میدادن آقا از این همبرگر میدادن توش.
همبرگر هم دادن بهتون؟
اره با سیب زمین سرخ کرده نوشابه همه تین میدادن. خیلی جای خوبی بود. خیلی جای خوبی بود.
کدوم کشور بودین؟
نمیدونم خودمون نمیدونم. ما یادت میاد که ما از ترکیه میدویدیم یه جایی بود دیگه. بعد انگلیسی هم توش زیاد حرف میزدن همینجوری فاک فاک زیاد توش بود.
فاک فاک زیاد داشته.
بله
خواهش میکنم، خواهش میکنم بیشتر از این خجالتم ندید، خجالتم ندید، مرسی، سپاسگزارم، واقعا خیلی مورد توجه شما میدارم. قرار گرفته باشه نیروانا The Man Who Sold The World. یه سوالی یا پرسشی بهتر بگم از شما دارم من. عرضم به حضور شما که بدون اینکه خودمون بدونیم شروع میکنیم به گندیدن. واقعیت رو دارم میگم، ما آدما بدون اینکه بدونیم توی زندگی شروع میکنیم به گندیدن و فاسد شدن، نه فاسد شدنی که در برای مردم گفتم، یعنی درجا زدن. اگه دقت کنید، من مثال میگم، حالا شاید شما جز اون دسته نباشید، ولی خیلی ها اینطوری هن. برای رفتن سر کارشون معمولا از یک مسیر خاص میرن و هیچ وقت مسیرهای دیگر رو امتحان نمی کنن. از رستوران هایی که میشناسن معمولا یک یا دو نوع غذا رو سفارش میده. حتی بعضی وقتا برای سفر رفتنم به جاهایی میریم که قبلا رفتیم و خاطره خوبی ازش داشتیم و ریسک نمی کنیم که جای جدیدی رو بخوایم امتحان بکنیم و بریم و تجربه جدید بکنیم. کارهای روزمرمون یکسان میشه و این خودش یه نوع گندیدگی هست به نظر خیلیا. خواستم بپرسم آیا جدیدن کار جدیدی انجام دادید که از اون محدوده اطمینان و محدوده آرامش خودتون که بهش میگن کامفورت زون خارج بشید؟ یه کاری که به نظرتون، فرضاً یه بار من رفتم توی یه مالی، یه دونه رستوران اونجا بود که غذاهای فیلیپینی داشت، بعد برداشته بود ماهیاشو گذاشته بود اونجا. ماهی که بهتون میگم، نه این ماهیایی که ما میخوریم، یه ماهی گذاشته بود دندوناش 2 متر بود، زده بود بیرون از تو دهن ماهیه، اینقدر وحشتناک. تا حالا رفتی و بگی کون لقش من برای این ماهی رو بخورم ببینم چیه؟ هر کس برای خودش یک خطی دور زندگی خودش میکشه و از اون محدوده خودش خارج نمیشه. زندگیتون تکراری میشه بدون اینکه خودتون بدونید، با دوستای تکراری، آدمای تکراری، کارهای تکراری، برنامه های تکراری. آیا قصد داری از این خط پاتو اونورتر بذاری؟ و اگر قصد داری میخوای چیکار کنی؟ و اگر پاتو اونورتر گذاشتی چه کار جدیدی انجام دادی؟ و اون کار جدید چیه؟ حتی من میدونم برای جغ زدنم معمولا بعضی از سوژه هاشون تکراری، ممکنه فیلماش عوض بشه ولی سوژه شون تکراریه. مثلا یه عده دوست دارن لزبیانا رو نگاه کنن، جغ بزنن. یه عده دوست دارن فرزن اینا که میرن ننه دوستشون رو میکنن و نگاه کنن، جغ بزنن. و همیشه همون رو نگاه میکنن، حالا ممکنه فیلمش تفاوت کنه. حالا ما توی زندگیمون سعی کنیم این خطی که دور خودمون کشیدیم و هی بازش کنیم و بریم جلوتر و از محدوده خارج بشیم. یه سری بازی های کامپیوتری هستش، دیدین؟ تا یه مرزی روشنه ولی از یه مرزی به اونور سیاهه و وقتی تو هی میری توش اون سیاهی ها چی میشه؟ روشن میشه. آریس میگه که آرتین جان، یه ضرب‌المثل ارمنی هست که میگه اگر روزهای تو و کارهای تو تکراری هستن، یعنی تو یک روز زندگی میکنی و عمرت یه روز هست. تو یک روز زندگی میکنی. دقیقا. وقتی تو از اون محدودت خارج نشی، در حقیقت زندگی نمیکنی. تمام زندگیت میتونستی فقط یه روز زنده باشی. احتیاج نیستش که تو بیشتر زنده باشی با کارهای تکراری که میکنی. به چه دردت میخوره که بخوای بیشتر زنده باشی؟ بریم ببینیم که دوستانمون در واتساپ چیا گفتید.
خداوند قدرت قوانین کامل الان آرتیست
کار کردی براش؟ اصلا توضیح ندم چی کار کردی.
گفت
میرینن تو دنیا تو دهنی میخون هوا رو.
بله
@ آرتین شو.
خیلی نگرانستی بابا.
مرسی که گوش کردی.
مرسی.
الان صدا میاد؟
الان به خاطر آهنگایی که گذاشتی ازت تشکر کنم.
گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشت.
الو آرتین جان، جای شما خالی. آی چردیم، آی چرده.
دستم تو شورتو چک کردم، همون
تنها لکه ننگین ما توی خفش کن.
یه بویی رد تو دستم که هنوز تو دماغم.
دوباره دیوونه بشم.
ابله بی استعداد.
وای خدا، اصلا خیلی باحالی. دو تا سنبولیان که عالی عاشقشم.
من که بیشتره بابای منه.
آقا اون جدیت آقای آرتین ناراحت نشن.
چرا همه چیزو زیر نافه میبینین آقا؟ آرتین جان برنامه‌هات خیلی خوبه. خدافظ.
آقا شما هر کاری می‌کنی ما خوشمون میاد.
خب دوست عزیزمون از اسلو سعید میگه که با درود آخر هفته خوبی رو برای شما و تمام شمرونی ها آرزو میکنم به امید دیدار مجدد در ویسکی و سیگار. سعید از اسلو، مرسی. لطفا اون کلیپ که تو مراسم عزاداری با موتور رفت وسط پای یارو بذار تو آرتین شو. آرتین جون بذار دیگه. اینو خانوم غزال نازنین گفتن. چشم، وقتی یه همچین خانوم زیبایی از تو تقاضایی داره دیگه نمیشه نگفت دیگه. بلیس بلیس خیلی بلیس بدبخت لیس. دکتر زنماتی جن، دیروز کی داشت برای تالا میلیسید؟ من کی میلیسید؟ شما میلیسیدی یا من میلیسیدم؟ هه؟ پس حرف نزن. بلیس بلیس خودت بلیس. بذار ببینم اصلا کجا هستش این کلیپ. فکر کنم اینجاها باید باشه. یه چیزایی از آدم میخوان که دل پاک. نمیدونم کجاست. آه پیداش کردم. بفرم تشریف ببرید تو آرتین شو. اون کلیپه که یارو آویزون از پنکه میشد و برد. خب نفر بعدی ببینیم چی. نفر بعدی، عادت میتونه فوایدی داشته باشه. مثلا اینکه ما به شما عادت کردیم، خوبه ترک عادت کنیم. آفرین سروش. من نگفتم ترک عادت کنین، گفتم محدوده هاتونو ببرید جلوتر. بعدش هم من جزو اوقات آرامش شما و استراحت شما هستم، جزو اوقات ماجراجویی شما نیستم که هستم. آقای مهدی گفته آقا آرتین درود، با عرض پوزش برنامه خیلی یخه، ببخشید. هم زیاد مکس میکنید آدم فکر میکنه رادیو خاموشه، هم مطالبت بیمزده است. بابا شما خیلی توانایی داشتید، سپاسگزارم ازت. این نظر شماست، امیدوارم که بتونم نظر شما رو هم جلب بکنم، ولی قرار نیست همه منو دوست داشته باشن. خب یه عده هم باید برن بی بی سی گوش بدن. مفید گفته درود، من بزرگترین تغییر زندگیم این بود که بعد 6 سال کازینو و قمار گذاشتم کنار، الان خیلی روحیه بهتره و دوباره به آینده و به خودم امیدوارم. زنده با تغییر اساسی، بدرود، به امید آزادی وطن ایران. خیلی هم خوب کاری کردی، تو یه اعتیاد رو گذاشتی کنار، امیدوارم که موفق باشی. آقای امیر حسین گفته آرتین جان درود بر شما، خسته نباشی عزیز دل، چه موضوع قابل تعاملی گفتی، زندگی تکراری. من خیلی سعی میکنم حتی با چیزای کوچیک و حتی عوض کردن ساعتهای کارم تغییر ایجاد کنم. ممنونم ازت. یه سوال، تکرار برنامه های امید و امیدوار به جز پادوماتیک رو کجا گوش کنم؟ همینجا بعضی وقتا بین برنامه ها پخش میشن. بعد درود آرتین جان، کسی نتونست برنامه مشروب خوری ما رو عوض کنه، فقط تو تونستی. من همیشه شنبه ها میخوردم، ما همیشه شنبه ها میخوردیم، حالا انداختیم یک شنبه ها با برنامه شما ویسکی و سیگار. خیلی هم کار خوبی کردی نرگس جون. بله درود آرتین گرامی، برنامه سه شنبه گذشته که از دوستان خواستم از طرف من آبومان بدم و شرمندم کردن، تا صبح دیگه خوابم نبرد، از ذوق چسبیدم به سقف. از همه اون عزیزان سپاسگزارم. بدون تملق و چاپلوسی میگم، از ته دل رادیو رو دوست دارم و خودم رو سهامدارش میدونم. همتون سهامدارش هستین. به شکرانه این اتفاق و طبق قولم، حقوقم رو که گرفتم 5 تا کودک کار خیابونی رو چلو کباب مهمون میکنم. میدونم که دلت بزرگتر از این حرفاست، اما برای من خیلی اتفاق مهمی بود. اسم رادیوییم رو هم بذار سرباز وطن، همونی که خودت گفتی، پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم. بعد آرتین جان درود، لطفاً فاصله اجتماعی دکتر شورشی و گرگلی رو با خودتون حفظ کنین. اولا ممکنه شما رو به کرونا مبتلا کنن، دوم ممکنه مجدد شورش کنن. پیشنهاد من انداختن این دو در قفس است، پدرخوانده از اهواز. منم فهمی کنم، چون این اتاقای میلی رو خوشش میاد. دوستمون فرهاد گفته من 3 هفته بیشتر لب به مشروب نزدم. حتما شما دائم الخمر بودی که الان دیگه لب نزدی، پس کار خوبی کردی. بعد آرتین جان یه کشف جدید و مهم کردم. خب چیه؟ ننوشتی که. درود آرتین خوبی، ما بعد از یه مدت دوباره برگشتیم. لطفاً اینو پخش کن اگه خواستی، 30 ثانیه است در مورد محرمه. پرویز جان در مورد محرم اوی خانوما رو از کجا پیدا کردی؟ به به وای کلا، چه عکسای جینگولی انداختی، رفته بودی لاس وگاس شیطون. خب بذار ببینم چیه.
آنان که به فرق خیش شمشیر زدند، بر سینه و پشت خیش زنجیر زدند، در روز جزا به یکدیگر گویند اینجا خبری نیست، اینجا خبری نیست، به ما کیم زدند.
دوست عزیز سپاسگزارم ازت، ولی مثل اینکه رفتی دیگه کدای ما رو یادت رفته. میگه توی لندن هر بیمار که با کرونا بمیره 38,000 پوند میدن به بیمارستان. خب من که منم همینو بهتون گفتم که بابک جان، ولی اگه معمولی ثبت بشه 3,000 پوند میدن. منم همینو گفتم دیگه، من گفتم که اینجا من شنیدم معمولی بمیره 20,000 پوند، با کرونا 200,000 پوند، 200,000 دلار میدن. یعنی بساطیه که اینا یه سری رو دارن میگن مرده مرده مرده. خب آقای علاءالدین گفته که آرتین جان هر که از زندگی استفاده نکنه این مرده. آفرین. درود آرتین عزیز، ممنون از برنامه های عالیت و اینکه صدای مانو که به یاد ماندنی، حرفاش پر از خرد و راستی. پاینده باشی بیتا از اندیمشک. مرسی بیتا جان. جیگر جان آدرس دادن در شیراز. نگو شرمنده، دفعه دیگه ازت پخش نمی کنم. چیزی بفرستی دیگه پخش نمی کنم ازت. خب این دوستمون درود آرتین از ایران، از ایرانم این فایلو شاید به 100 نفر معرفی کردم برنامه تو، ولی به قول تو خیلی سخت میشه مردمو تغییر داد.
درود آرتین، بحثی که گفتی تکراری نباشیم و فلان، من مثلا شخصا خودم آدمی هم که اصلا تکرار تو زندگیم حتی یه روزم وجود نداشته، همیشه فرق داشته، هیچ نظم و قانونی واسه من وجود نداره، ولی همه شاکیان ازم، همه یعنی زندگی خیلی سخت شده واسه من. خودم دوست دارم ولی هیچ کس دوست نداره، نمیدونم این نظر من خودم دوست دارم که اونطوری باشم ولی نمیشه، همه اعتراض دارن و نمیدونم سر تو بنداز نمیدونم صبح بلند شو برو سر کار و همون کارهای تکراری و همون زمان و همون بساط و همه چیز باید یکی باشه تو نظر دیگرم، ولی من خودم نمیتونم، نمیتونم اصلا. یا آدمی هم که یا صفرم یا صدم یا هزارم، اصلا نمیدونم تو چی، به هیچی بند نیستم. دوست دارم میگه، دوست دارم، یه علاقه ایم دارم، این پروگرسیو متال بالا پایین باید داشته باشه، زندگی نداشته باشه، هیچ هیجانی نیست، خیلی عادی و کسل کننده است این زندگی. بدرود
بدرود. هر جوری که حال میکنی زندگی کن دیگه. درود، برنامه عالی، جای بهتر هیچ جا نیست. حسن. بعد خانم نسیم هم که پیامشون رو پاک کردن. آرتین جون، من سیگاری بودم، با برنامه تو آشنا شدم و الان یک سال و نیمه که ترک کردم. خودت هم تشویقم کردی الان این برنامه ویسکی و سیگار رو داری، اون قسمت که سیگار روشن کنی برای من زیاد جالب نیست، چه کنم، دوستت دارم، برنامه‌هاتم عالیه. خب اون سیگار با اون سیگارت فرق میکنه. اولا اینو شما تو نمیدی و همون توی دهنت میچرخونی و فوت میکنی بیرون. و من مشکلی ندارم اگه دوست داری از اونا با برنامه ما یه دونه هفته یه دونه بکشی مثل من، تو هم بکش، مشکلی نیست. باهات موافقم، یه جور زندگی کردن یعنی کشتن لحظه هایی که قرار ما رو رشد بده و بهتر کنه. نه نه بله، با تصویر نقاشی شده دختر بچه های در حال بازی رو جلد کتاب درسی مشکل دارم، ولی برای تبلیغ اسلام قول حوری های باکره سینه اناری آماده سکس در حرمسرای به نام بهشت را میدهند. حالا اینو شما داری میگی، اتفاقا چه نکته خوبی اشاره کردی علی جان. امروز من یه ویدیو دیدم، ببینید جندگی به این نیستش که آدم بره کنار خیابون بیسته و خودشو بفروشه. خب جندگی انواع و اقسام مختلف داره. یه خانوم معلمیه، ببینید این چطوری میده، گوش بدید فقط.
امروز که روز اول آموزش ما بود، اول نگاری دیگه نمیدارم، من به سالهای قبل چیزی که ما در کتاب هم داشتیم چاپ کتاب قرآن در بالای قفسه خونه امین آزاده بود، اما متاسفانه امسال دیدیم که
میگه که در کتاب ما، در کتاب فارسی، در خونه امین و آزاده بغل تلویزیون یه قرآن بود، ولی اما متاسفانه امسال دیدیم که
این اتفاق نیفتاده و به جای اون تصویر یه گلدان،
به جای قرآنه یه دونه گلدون گذاشتن اونجا. یعنی خود آخوندا اومدن قرآن رو از اونجا برداشتن. حالا این جنده خانوم رو نگاه کنی، دمی این جنده یعنی پایین‌تر. اصلا پایین‌تر چیه؟ من پیشونی اون جنده پولی خیابونی رو میبوسم، دستش هم میبوسم در مقابل این فاحشه مغزی لاشی که اینطوری بچه‌های شما رو توی مدرسه مغزشون رو شستشو میده. بله برداشته یه دونه چیز این قرآنای کوچیک مثل برچسب چاپ کرده که جای اون گلدونه بچه‌ها برن تو کتابشون این قرآنه رو بچسبونن. دقیق فرمودین؟ شنونده نازنین آرش میگه آرتین الان شنونده ها انتقاد کرد که گفت برنامه یخه خیلی مکس میکنی. من یاد یه موردی افتادم. آرتین این میکروفون رو نمیدونم جدید خریدی یا نه، همین که خیلی خارجیه، فقط صدای تو رو پخش میکنه. این از یه جهت کمی فکر کنم بعد آخه توی ثانیه که حرف نمیزنی انقدر سکوت میشه، من فکر میکنم قطع شده رادیو، میام سرور تا میزنم عوض بشه تو حرف میزنی. ولی دیگه به قول اون جوکی گوزیدم چی؟ سرور عوض میشه و واسه چند ثانیه واقعا قطع میشه. هر دفعه هم میخوام گول نخورم ولی تو خیلی جالبی، بازم گول میخورم. لعنتی ساکت نشو. آدم حرف میزنه توی سکوت داره دیگه، آدم طبیعی که اینجوری هم بلا 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 بلا. شما حرف میزنی باید فکرم بکنی داری حرف میزنی، ارو نوشته که نمیخونم که. یا بعد موقعی که سکوت میکنم اینجوری کنم و بعد هی میشه اینو میخوای؟ خب دارم فکر میکنم حرف میزنم، سکوت داره، بدون فکر که نمیام حرف بزنم. اینجوریه واقعا. مهرداد جان جنده حرمت داره در قبال اینا. اینا دنبال این که آقا فردا یه چیزی گفت بذار تو دستش که بذار پشتش. بله یه چیز کلوف بذار تو دستش که بذار پشتش. بله به این صورت هستش. حمید گفته بزرگترین تغییری که انجام دادم تو این چند ماه کرونایی، یه بار برعکس نشستم رو توالت ایرانی و سوراخش افتاده بود جلوم، خیلی حال داد. یکی از خانوما هم میگه که من نمیدونم چطوری بعضی خانوما تمام زندگیشون یه جور مدل مو رو نگه میدارن. خب بعضی اینجوری هن میترسن حتی مدل موشون رو عوض کنن. دقیقا همینطوره. خب اما خب اینم در نظر داشته باشید، امروز من این سومین برنامه‌ایه که دوش هستم. از صبح ساعت 6 بلند شدم و دارم کار میکنم و همه کارم گردن منه، از طراحی کاورای برنامه تا آماده کردن خبرها و اون چیزایی که میخوام راجبش صحبت بکنم تا هماهنگی دوستانی که میخوان بیان روی خط و با برنامه در برنامه اجرا بکنن. به حال از نیم ساعت قبلش باید بری بیاریشون روی خط آماده کنی، مثلا دکتر ستوده نازنین رو که باید از تو کامپیوترش عکس‌ها رو شیر میکنه، باید همه اینا رو آماده کرد. کار آسونی نیست که تو 7 ساعت 8 ساعت پشت میز بشینی و چشم بدوزی به کامپیوتر. خب خیلی خسته کننده است بعضی وقتا، و وقتی هم که پشت میز نیستی حالا رفتی اونور نشستی، باز یه لپتاپ رو پاته، داری خبرها رو بالا پایی میکنی، داری جواب بچه ها رو میدی توی فضای مجازی، توی تلگرام پست میذاری. یعنی یه نفر آدمم و دارم کار یک تیمی که باید توی رادیو باشه رو انجام میدم. یه مقداری حق بدین. به هر حال من بازم عذر میخوام اگه برنامه من یخه، اما توی این تابستون بعدم نیست یه ذره خنک بشید. واقعا میگم. خانوم نسیم میگه پیام قبلی منو نخوندید، خرید سی تی اسکن 2 میلیون دلار در بیمارستان سمپول کانادا با پول اختلاس آخون علیرضا پناهی، فیلمش در ایران اینتر آشغال فرستادم نینا از کانادا، و هدیه خانه 30 میلیارد دلاری در تهران به آخون پناهیان. بذار ببینیم چیه این فیلمش، قضیهش چیه.
رفیق دست و دلباز علیرضا پناهیان، رضا مطلبی کاشانی، شریک سخنران محبوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ملک 30 میلیاردی،
دیگه به این آقایی که آقای محترمی که اسمشو زدن کنار اسم ما که ما رو با ایشون خراب کنن، ایشونو با ما خراب کنن، نمیدونم.
مالک شرکت تولیدی تکمکاران به گفته مهدی صدرالساداتی، روحانی منتقد حکومت، 24 هزار متر زمین اوقافی را در لواسان به مدت 10 سال تنها با ماهی 2 میلیون تومان اجاره کرده بود. این چهره اقتصادی اگرچه فعالیت سیاسی ندارد، اما با چهره های بلند پایه نظام که عمدتاً به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکند، مراودات گسترده‌ای دارد. او رفیق خیلی هاست، از جمله محمد حسین ابوترابی فرد، امام جمعه تهران، که او هم مشابه ملک پناهیان را از مطلبی گرفته. ابوترابی فرد پدر همسر یکی از فرزندان مطلبی کاشانی است، فردی که اگرچه اکثر اعضای خانوادهش در کانادا زندگی می کنند، اما خودش در ایران فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارد. نشان به آن نشان که در ونکوور کانادا، جایی که اعضای خانوادهش زندگی می کنند، و در یک دهه اخیر به زعم مقام‌های جمهوری اسلامی میزبان اختلاسگران بوده، به بیمارستان سنت پول 2 میلیون دلار کمک کرده تا پیشرفته ترین دستگاه سی تی اسکن را نصب کند. علاوه بر تکمکاران، نام او در هیئت مدیره شرکت‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف فعالند دیده می‌شود. از شرکت فرایند پتروگاز تین گرفته تا بیمارستان و زایشگاه البرز. اما جدای از این فعالیت‌ها، او در یکی از بخش‌های خاکستری اقتصاد ایران حضوری پررنگ دارد. خیریه‌هایی که یا از حکومت بودجه می‌گیرند یا به گفته منتقدین واسطه‌ای برای پولشویی چهره‌های سیاسی نظام هستند. رضا کاشانی مطلبی یکی از اعضای مؤسسه پژوهشی آموزشی اندیشه‌های امام خمینی است که هدایتش بر عهده محمد تقی مصباح یزدی است، یکی از مدافعان سرسخت تئوری ولایت فقیه و شخص علی خامنه ای. این مؤسسه در سال 96 23 میلیارد تومان و در سال بعد 28 میلیارد تومان از دولت بودجه گرفته. نام محمد حجازی نیز در فهرست مؤسسان این مؤسسه دیده می شود. او جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است و به خاطر سرکوب معترضان در مسئولیت قبلیش، یعنی فرماندهی بسیج، از سال 90 در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته. دیگر همکار مطلبی کاشانی در این مؤسسه کاظم صدیقی است، امام جمعه موقت تهران و از مدافعان رهبر جمهوری اسلامی، که معتقد است خدا در وجود علی خامنه‌ای تجلی پیدا کرده. مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، هم از مؤسسان این مؤسسه است. خاموشی تا سال 97 به مدت 17 سال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود. بنیاد قدیر یکی دیگر از مؤسساتی است که رفیق علیرضا پناهیان در آن فعالیت می‌کند. موضوع فعالیت بنیاد قدیر زمینه‌سازی برای ظهور امام 12 شیعیان است. سیاسیون سرشناسی مطلبی کاشانی را در این مؤسسه همراهی می‌کنند، از جمله داوود مدنی، رئیس سابق تامین اجتماعی و مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش، مشاور ارشد احمدی نژاد و رئیس ستاد انتخابات قالیباف در کیش و قشم. ابراهیم انصاریان، دیگر عضو این مؤسسه، داماد مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان است. مطلبی کاشانی رئیس هیئت مدیره مؤسسه علمی فرهنگی علامه عسکری است و مدیر عاملش اسدالله امیر اصلانی، مدیر عامل سابق بانک ملی و مدیر پیشین مؤسسه مالی اعتباری توسعه. او عضو هیئت مدیره هلدینگ ازام متعلق به عباس ایروانی است که به اتهام فساد 764 میلیون دلاری و 3000 میلیارد تومان بدهی بانکی محاکمه شده. نام رضا مطلبی کاشانی در مجمع خیریه امید کشور هم دیده می شود. در کنار حبیب الله بوربور، دبیر کل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، که از حامیان مالی اصولگرایان در ایام انتخابات است. رفیق پناهیان از طریق این خیریه ها که بسیاری از آنها دست در جیب دولت دارند، در حلقه از رفقای سیاسی قرار گرفته که وجه مشترکشان نزدیکی به علی خامنه ایست. بعضی نزدیک، بعضی نزدیکتر. رضا مطلبی کاشانی که عموم مردم او را با محصول ماکارونیش میشناسند، شبکه ای از اقتصاد را بر بستر حکومت جمهوری اسلامی بنیان نهاده، با همکاری واعظانی که بر منبر از ظهر میگویند
که مسئول میشه خیلی باید زاهد بشه،
و چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند.
خب مرسی از اطلاعی که دادین. به نظر من
هم توی کانادا من دیدم همه سوپرمارکت‌ها اینجا این تک ماکارون رو دارن، هم توی ایران نباید بخرید. به نظر من نباید خرید. درود بر شما. الو. وصل نمیشه. وصل نمیشه. خب مشکلات مزیم که آرتین تکیلا هم میخوری؟ اینو امیر گفته. اصلا مشروب مورد علاقم تکیلاست. آرتین من میفهمم چی میگی، هر روز یه عالمه دردسر میکشی، دمت گرم، برنامه تک. آقای دمون گفته مرسی. و
اگر که ما تغییر، بعضی موقع تغییر باعث میشه که بقیه فکر کنند ما آدم های تنب و طلبی هستیم، چیکار کنیم که این اتفاق نیفته؟
حالا شما تغییر بکن، اونم فکر کرد. شما برای مردم زندگی میکنی یا برای خودت؟ بله ظریف هم دیدم که در عراق با سند سطل آب و سنگ و دمپایی پذیرایی کردن، نمیدونم مال کیه فیلمش ولی خیلی خوب بود. و در ضمن این که این بی صدایی به میکروفون ربط نداره، به خاطر اینکه دیگه کولر روشن نمی کنم، اون صدای وز کولر و صدای اینا نیستش، بنابراین صدا کاملا در اطرافم سکوته. اون فیلم ظریف و حتما روز یک شنبه در برنامه ویسکی و سیگار نشون میدم. تا الان بالای 12,000 تا کلیک خورده. اگه برسه به 15,000 تا، دکتر سنبولیان هم در برنامه حضور خواهد یافت. دوست عزیزم نوشته که این جوک بالایی رو پخش کن.
سلام. میگم آقا یه روزا یه پیر زنی تو محل ما یه روزی 5-6 میلیون پول میریخ به حساب خودش تو بانک. یه روزی به سنگ بهش گفت خانم شما چجوری در آمد داری که یه روزی 5-6 میلیون پول میریخ به حساب؟ گفت من خانه دارم. گفت آقا تو این 5-6 میلیون چجوری در آمد داری؟ گفت من شرط بندی زیاد میکنم. گفت خب چجوری شرط بندی؟ مثلا شرط بندم تو که رئیس بانک فرد شورت قرمز پاید. شرطی چندی؟ شرطی یه میلیون. آقا فردا پیش زنوم تو بانکا به رئیس من گفت که شهر رده تلن می نه رئیس من شهر شده رفت بگیم آبیه یه میلیون شو مرداد به رئیس من. رئیس من گفت که مادر تو که یه میلیون هم به من باختی؟ گفت من یه میلیون به تو باختم. اما این آقا که اینجا وایستا رفتش ده میلیون شهر دست بگم که تو مونی رئیس من کم می کنی همه این اومدی من رسته رو دست وقتر من
بعدم ایشون نوشتن که حامد عزیز نوشتن که میکروفونت خیلی خوبه، دمت گرم، بذار عادت میکنن. آره من همیشه همینجوری صحبت میکردم، جور دیگه صحبت نمیکردم که، همیشه حرف زدنم همینجوری بوده. آره حکایت اون یارو نشه. حالا بریم سراغ این قضیه. اینجا بریم. این خوبه؟ نه این خوبه. این چیه؟ برو.
منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشهی خمرا شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت، چی میخوایی سی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت از تو پایت. منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا گرفتی رفتی رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. خداوندم تو را بر من رسان نباید اتانه. منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. هر شام مستی 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 مستم سیمستی سیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم.
مستم رو شنیدید از جونی بیگ مرادوف. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و قبلا اینو پخش کرده بودم، معمولا زیر جوکام میذاشتم ولی گفتم یه بار همینجوری بذارم که بشنوید و حالشو ببرید. بریم چند تا جوک براتون بگیم و کم کم رفع زحمت کنیم. مامان بزرگم با بغض داشت به هم میگفت
حیف من عروسی تو رو نمیبینم.
گفتم آخه چون سنت بالا؟
نه یعنی چون خواستگار نداری با اون قیافت.
بابام گفت بزن اخبار ببینی. گفتم چی میخوای ببینی؟ گفتم چی میخوای ببینی؟ اخبار منم، اخبار این زنه که داره تو این خونه زحمت میکشه. بقیه شو دیگه خوردم به دیوار نتونستم بگم بهش. رفتم دایرکت دختره گفتم آواتارت عکس خودته؟ گفت نه عکس باباته. کی وقت کردین اینقدر دروغگو بشید شماها؟ من نمیفهمم این خارجی ها چرا خودکشی میکنن. خب اسکل پاشو برو لب ساحل بگو خدایا صد هزار مرتبه شکرت که ایران نیستم. درود بر شما.
درود بر شما. خوب هستین آقای آرتین؟
مرسی عزیزم، در خدمتم.
من فقط اگه میشه اسم منو نگین لطفا تا من یه صحبتی راجع به آقای منظرپور محمد منظرپور بکنم چون منو خیلی خوب میشناسم.
بفرمایید.
عرض به خدمتتون، میشه گفت من 11 سال از ایران خارج شدم و انگلیس اومدم. زمانی که ایران بودم دختر آقای منظرپور، نیلوفر منظرپور، دوست دختر من بود. سعادت آباد میشه، سال خودش بشنوه نشونهایی که میگم و میگیره. بعد خب چی بلایی که سر ما آقای منظرپور رو آورد، اون موقع توی بی بی سی بودش، این بود که خب وقتی که اون اتفاقایی که برای ما توی زندان میفتاد هیچ کدوم پوشش نمیداد و خبر رو اصلا منحرف میکرد به جای دیگه میبردش و اکثرا راجع به فشار، به جایی که خب موفقیت بچه‌ها سال 88 بگه، اکثرا راجع به فشارهایی که جمهوری اسلامی میگفتش، فشارهایی که میآورد میگفتش. عرض به خدمتتون بعد از اون خب یه خانم همسری دارن تو ایران که حالا هیچ وقت صدایشو در نمیارم، به نام خانم حسینی. و میش گفت خانم حسینی چندین سالم از خودشون بزرگتره. حالا اگه بشنون تا تو سعادت آباد بلوار 24 متری کوچه 4 روم شرقی هم میشینن تهران، روبروی مدرسه راهنمایی آینده سازا. بعد ما که اومدیم این ور، خب آقای منظرپور از بی بی سی اومد بیرون و رفتش وی او ای، تا اینکه اون افتضاح رو توی وی او ای انجام داد، خانم ستاره درخشش انداختش بیرون. افتضاح همین بود که خب اینا رو من چون میدونم، به خاطر اینکه داماد ما برای آقای منظرپور کار میکنه هنوزم امریکا و تو قسمت وی او ای استخدام شد و بعد الان کمپانی شخصی زده آقای منظرپور و کار خبری میکنه به صورت فرد پارتی برای وی او ای و جاهای دیگه، مثل کمپانی های نیوز ایجنسی شخصی که توی ایران هستش. بعد خب اونجا گندی که توی وی او ای زد این بود که قراردادی که خب اینا میبندن که چند نسبت به برنامه تا آخر سال چند تا اجازه دارن مهمون بیارن، خب بابت مهمون ها بودجه میگیرن. اما مشخص شد برای خانم درخشش که خب مهمون ها بیش از برنامه ریزی قبل بوده و این هی مهمون ها رو اضافه میکرده، هی اضافه میکرده و پول میگرفته بابت اینا، و مشخص شد که خب خیلی از مهمون ها گاوبندی میکرده و بودجه که میگرفته میآورده خب با مهمون هایی که اضافه بر سازمان برنامه میآورده با اینا تقسیم میکرده. بعد از اینکه خب خانم صدر درخشش فهمید و ایشون رو انداخت بیرون، ایشون بلند شد اومد لندن و اتفاقا تو همون مدت من به دخترش پیغام دادم، خانم نیلوفر منظرپور، گفتم که خوشحالم از اینکه پدرت بیکار شده، اگه دوست داشته باشه تو لندن من براش چند تا پیتزا شاپ و کار لیفلت و اینا دارم اگه بیکاره الان. ایشون هم نگذاشت و نورداشت، برد سری به خواهر ما گفته، خواهر ما هم به داماد ما، یه جنگی افتاد. پدر من زنگ زد چرا زندگی اینا رو خراب می‌کنی؟ گفتم چه زندگی، من انتقاد کردم ازش. اومدیم و قرارداد با عربا بست برای تلویزیون ایران اینترنشنال. کسی نه ندونه. قرارداد بستش با تلویزیون ایران اینترنشنال، ایران اینترنشنال رو رو انداختش تو لندن و با آقای آدام صابورچیان که از دوستای ما هستن، فیلمبردار تلویزیون ایران اینترنشنال. و توی منطقه هنگرلین لندن تلویزیون ایران اینترنشنال رو انداختن و وقتی اینترنشنال اومد بالا، قراردادی که ایشون نوشته با عربا، هیئت مدیره‌ای که درست شد یه گنده دیگه اونجا زد و خود هیئت مدیره اینو انداخت بیرون از دفتر لندن. اصلا دیگه گفتن آقا ما دیگه با شما کار نمی‌کنیم، با اینکه قرارداد ایشون بست و ایشون یه آوارگی بهش دست خورد، چون گفت بی بی سی که نمیتونم کار کنم، ویوی هم که اونجوری شده، اینجا هم که من انداختم بیرون، برگشت اومد لندن، دوباره رفتش ایران اینترنشنال، تو ببخش برگشت رفتش امریکا، رفت تو ایران اینترنشنال امریکا و اونجا هم بهش گفتن که نه، طبق تصمیم گیری که تو ایران اینترنشنال شده به صورت مستقیم تو با ما نمیتونی کار کنی مگر اینکه شرکت فرد پارتی داشته باشی، و ایشون شرکت فرد پارتی زدش که مثل داماد ما که از خبرنگاره خب معروف همشهری هستن و سردبیر همشهری هم بودن استخدام کرد و به صورت شخصی داره به اینا حقوق میده. و جالب اینه که دختر ایشون چجوری رفتش. اولا که توی این مدتی که بی بی سی بود، وی او ای بود و ایران اینترنشنال بود، هیچ گونه فشاری روی نه دخترش و نه روی همسرش که تو ایرانه، خانم حسینی، اومدش و خیلی راحت با ویزایی که فرستاد برای دخترش، خیلی راحت، یعنی ماها پدرمون در اومد از ایران تا خارج شد 11 سال پیش، ولی ایشون دخترش خیلی راحت از ایران خارج شد با ویزا، رفتش امریکا و رفتش آتلانتا و زیر نظر پدر براش خونه گرفت پدر و شروع کرد به کار، یه شغلی تو امریکا مثل خیلی پر درآمده، کار مثل که پراپرتی منیجمنت، و شروع کرد پراپرتی منیجمنت انجام دادن تو امریکا و کاملا از پدر جدا شد و به صورت مستقل زندگی کرد. و مثلا ما دورا دور هم داریم میشنویم، حالا من به خاطر یکی از دلایلی که با خواهرم اینا قطع رابطم سر همین ایشونه که خب اطلاعات من و فعالیت من و اون بر همه جا خواهر ما متاسفانه به این دختر میگفت نیلوفر منظرپور و ایشون هم همه جا پخش میکردش. و بعد از این که حتی دوباره اومد لندن آقای منظرپور، من از همه جا بلاک کرده بود که یه موقع من حرفی نزنم راجع بهش، یه موقع از اطلاعات ایرانش نگم، و اگه الانم دارم میگم و آدرسم میدم، به خاطر اینکه بلایی که منظرپور سر ماها بچهای 88 آورد هیچ کسی نیورد، یعنی اون زمانی که ما نیاز داشتیم تو بی بی سی بودش تو لندن، نیاز داشتیم که موفقیت ما تو قسمت‌های مختلف یا اگه زندان رفتیم تو قسمت‌های مختلف پوشش خبری داده بشه، در صورتی که حالا هر ازگاهی وی او ای میگفت یا جاهای دیگه میگفت ایشون به هیچ شما پوشش خبری نمیداد، به هیچ شما. حالا از طرفی هم خب مصدقی هم هست دیگه، جدیدن هم شروع کرده لایف دادن با آقای فخرآور رو و به ادعای که بله پدر من مصدقی بوده و منم مصدقی ام و اینکه حمایت از مصدق و سیستمی که مصدق پیاده کرده برای ملی طلبی و الان هم که داره حمایت میکنه از رقیب خودت فرام برعکس خود فخرآور. ولی صحبت اینجا، صحبت من سر این بود که خب آقای منظرپور نمیدونه که خب پرونده هنوز هست، یعنی کارهایی که کردی، بلایی که سر ما آوردی، چقدر بچه های ما سال 88 بهش نامه زدن، چقدر بهش ایمیل زدن، خواهش میکنیم این پوشش خبری رو بده و همیشه فکر میکرد که میتونه زندگی خصوصی رو خیلی راحت قایم بکنه، از همه توی یک پوشهی بذاره که آره منم مثل بقیه مشکل دارم. نه هیچ مشکلی نداره، حتی هر از گاهی من آمارم دارم میره ایران و برمیگرده و حتی برای قضیه دخترش ایرانم رفت برگشتش، یعنی چون دخترش دوست دختر من بود، داماد ما هنوزم داره پلوش کار میکنه، به خاطر همین هم ما باش قطع رابطه ایم. ولی خب خیلی بیشتر از اینا هست که من میدونم راجع به زندگیش، فعالیتش، حتی کمپانی که به نام خودش داده و هیچ جا را اون رو نمیکنه، این کمپانی مال منه و هیئت مدیره این کمپانی تو امریکا منم و من دارم کار خبری میکنم برای تلویزیونای دیگه، چون نمیتونم به صورت شخصی با اسم خودم باهاشون کار کنم، کمپانی تاسیس کردم که بتونم خوراک خبری اونا رو فراهم بکنم و هنوز با همون سیستم داره میرجه. یه دفعه با راجب آقای منظرپور صحبت کردین، من فرصت نشد تماس بگیرم، اما خیلی علاقه من بودم خورد خورد یه سری اطلاعات راجب منظرپور، فعالیتاش، کارهایی که داره، پراپرتی هایی که داره و درآمدی که نسبت به اینجا جمع کرده. خب من میدونم لندن خونه داره، میدونم خونه لندنش کجاست، میدونم امریکا خونه داره، میدونم خونه امریکاش کجاست، ایرانش رو همه رو میدونم من. ولی خب دوست داشتم یه بار شروع کنم راجبش صحبت کردن، فکر کنم آقای فرورم خیلی مشتاقن چه با آقای منظرپور بیشتر بدونن، اما فکر کنم اطلاعات کافی دارم، گفتم حالا برای یکی از تماسان تا این حد اطلاعاتو بدم تا برای تماس بعدیم بتونم اطلاعات بیشتری راجع به ایشون بدن. شاید ایشون از کارهای اشتباهی که کرده یه ذره پشیمون بشه.
پشیمون نمیشه، اینا آدمایی هستند که گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی زاد بزرگ شود.
کاملا درست، کاملا درست.
مرسی.
بیشتر از گزارتون نمیشم آقای آرتین.
سپاسگزارم. بدرود.
بار باشم. بدرود. بدرود.
درخشان ترین دوران من اون زمانی بود که معلم اول ابتدایی این پیر شد تا به من حالی کنه یک کوچیکتر از دوه. آقای ابویی هر جا هستی بدون هنوزم من معتقدم تک از دلو بیشتره.
آقا دیروز رفتم یوگا، نصف تمرکزم رو این بود که نگوزم آبروم بره. خمیازه چیست؟ حرکت نمایشی ایرانیان برای بیرون کردن مهمان.
آقا ما دیگه بریم، مثل شما خوابت بید. نبا بمونی، حالا میرین داریم میرین.
به سر قیافش مثل لاستیک زاپاس پنچر پیکان جوانا میبوره، اون وقت پست گذاشته شباهتیست میان من و خورشید. منم کامنت گذاشتم آره به جفتتون نمیشه مستقیم نگاه کرد. انقدر شکر ریختم تو قهوه‌ام که یکی از دونه آش از فنجون اومد بالا گفت اصلا قهوه واسه تعریف شده شطور.
خوبی دماغ بزرگ اینه که اصلا مشکلی با تمیز کردنش نداری، انگوش کم آوردی شست پاتم میکنی توش.
یکی از اساتید بورس میگفت بورس یه تراول پنجایی میذاره جیب راستت، یه تراول پنجایی میذاره جیب چپت، بعدش یه خور شلوارتو میکشه پایین.
یه سال این دختره که صبح زود تو خیابون هستن آرایش غلیظ دارن، دارن میان یا دارن میرن؟
جدی خور و پف دست آدم نیست. چرا ایراد میگیرید؟ نصف شب بابا اومده بیدارم کرده میگه
چرا صدای تراکتور در میاری؟
خب چی کار کنم بابا؟ تو خواب نمیتونم برات همایون شجریان بخونم که. اه اه. از اینکه بابا بودید سپاسگزارم. امیدوارم که شب و روزتون خوب باشه و بدرود تا یک شنبه ویسکی و سیگار در یوتیوب در خدمتتون هستیم. بدرود.
شاه من
اینو که پخش کرده بودم. بدرود.